بسم الله الرحمن الرحيم. من خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأول لا شيء قبله والآخر لا غاية له لا تقع الأوهام له على صفة ولا تقعد القلوب منه على كيفية ولا تناله التجزئة والتبعيز ولا تحيط به الأبصار والقلوب. در بحث توحید از مباحث مربوط به عنوان صحبتمون که الهیات در مجموعه شریفه نهج البلاغه هست و فهرستی صحبت شده بود، به قسمت مسئله توحید رسیدیم. در ارتباط با مسئله توحید عرض شد به گونه های مختلف حضرت یکتایی پروردگار را مطرح فرمودند در بسیاری از این خطبی که در این مجموعه شریفه آمده، و کلمات و جملات مربوط به این تعبیرها در مجموعه این خطب حدوداً از نظر تعبیر به کلمات مختلف در حدود 17-18 تعبیر هست. توحیده، التوحید، لا اله الا الله، وحده، لا شریک له، افردک به توحید، الاحد بلا تأویل عدد، لا شبه له، و وحدت و شفاه، و اخلص له موحدن، فلا اله الا هو، وحده لا شیء معه، فلا شیء الا الواحد القهار، ولا يحسب بعد واحد لا بعدد، لا تشرکوا بالله. تعبیرهایی که در این بحث توحید در این خطبه های شریفه و کلمات حضرت آمده، این کلمات و جملاتی است که به عرضتون رسید که همینها در خطبه های مختلف تکرار شده. حدوداً کل تعبیرهایی که در ارتباط با توحید شده این چنینه. در ارتباط با معانی توحید در این مجموعه عرض شد که سه معنا خیلی مشخص هست و معانی دیگر هم به گونه اشاره شده، ولی اونچه مشخص است در مسئله یکتایی پروردگار، گفتیم یکتایی به معنای این که شریک برای حضرت حق نیست، شبیه نداره، و یکتایی به معنای این که تجزیه و تبعیض در ذات مقدس حضرت حق راه نداره، و دیگر اینکه به توهم نیاید که به ترتیب در خطبه 81 و 85 و در یکی از کلمات قصار به شمارش شرح نهج البلاغه مرحوم شهیدی 470 از این عباراتی که در این خطب آمده و در اون کلمه قصار، این سه معنا در ارتباط با توحید استفاده میشه. خدا یگانه است، شبیه نداره، شریک نداره. خداوند متعال یگانه است، غیر قابل تجزیه و تقسیم است. خداوند متعال یگانه است، به توهم نیاید. و تعبیرهای دیگر هم در موارد دیگر شده و از جمله تقسیمی که در ارتباط با یک از حضرت داریم، همون جریان جنگ جمل، که به خاطر اینکه بیشتر نظر همین که از این مجموعه خونده باشیم در نظر گرفته باشیم، به این جهت صحبتشو نکردیم، به لحاظ اول در ذهن بود و هست که حضرت در جنگ جمل عازم میدان بودن. یک کسی آمد گفتش که خدا یک کس یعنی چی؟ مقصود از یک چیه؟ حضرت خواستن که پاسخ بفرماین، اصحاب که اونجا بودن به اون شخص گفتن همین حالا وقتی این سوال که حضرت عازم میدان جنگ تو سوال میکنی که خدا یک کس یعنی چی؟ حضرت فرمودن که بگذارید سوال کند که ما برای همین میجنگیم که این حقایق روشن بشه. البته هنوز حرکت نکرده بودن، عازم بودن، شاید پاشون تو دکاب بود مثلا، میخواستن که سوار مرکب بشن. اون وقت فرمودن که یک چهار معنا داره، یک نوعی، یک عددی، و این دو در ارتباط با حضرت حق معنا نداره، و دو معنا که برای یک نسبت به خداوند متعال صادق است، یک به معنای این که شبیه نداره، همین شریک ندارد، شبیه ندارد، بی نظیر، و یک به معنای این که غیر قابل تجزیه و تقسیم. در ارتباط با این بحث فهرست دیگری هم هست که مناسب هست، چند تا مطلب دیگر هست که مناسب هست که یکی از اونها صحبت بشه، بعد ادله این توحید، ادله توحید به معنای عدم تجزیه و تبعیض در ارتباط با حضرت حق، ادله توحید به معنای عدم راه داشتن توهم نسبت به حضرت حق، و ادله توحید در ارتباط با اینکه شریک ندارد، نظیر ندارد. پس در ارتباط با هر یک از این سه معنایی که عرض شد در این مجموعه شریفه، دلیل اقامه شده. چرا تجزیه تبعیض راه نداره، چرا توهم راه نداره و چرا برای ذات مقدس حضرت حق شریکی نیست، که این سه معنا در ارتباط با توحید حضرت حق در این مجموعه مطرحه. اون مطلبی که عرض شد گفته بشه، بعد دلیل های مربوط به این بحث رو انشاءالله وارد بشیم. مطلبی بود که در جلسه قبل هم اشاره شد که باز در این مجموعه بعضی از بیانات حضرت در ارتباط با توحید ذاتی است، از قبیل اون چه در خطبه اول هست و در بسیاری از خطب هست، که حالا در خطبه اول کفایت است که همون قسمت اول این خطبه رو در نظر داشته باشیم که مربوط به توحید ذاتی می شود که مشخص فراوان در بیانات حضرت در این خطب اون چه فرمودن در ارتباط با همون توحید ذاتی میشه. از اقسام توحیدی که هست، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید فعلی و توحید عبادی، این تقسیمی که معمول هست و همه جا نوشته شده، این تقسیم از بیانات حضرت خوب استفاده میشه. در ارتباط با توحید ذاتی همین ابتدای خطبه اول که فرمودن اول الدین، اوائل خطبه است، اول الدین معرفته و کمال معرفته التصدیق به و کمال تصدیق به توحیدو. اینجا و کمال تصدیق به توحیدو، اینجا همون معنای ظاهر از این جمله شریفه، همون توحید ذاتی است که خب مشخصه فراوان خطبه های متعددی و جملات بسیاری در این جهت توحید ذاتی مطرحه. توحید صفاتی، توحید ذاتی که خب مشخص که همین که بی نظیر است، بی شبیه است و ذات مقدس حضرت حق یکتاست، یگانه است. توحید صفاتی هم که باز معناش مشخصه که معنای مشهورش اینه، مطالب دیگه هم گفته شده، معمولا چنین معنا میشه که ذات مقدس حضرت حق صفات زائد بر ذات نداره. اینجور نیست که صفت علم، صفت قدرت، صفت حیات صفتی باشه که زائد بر ذات باشه. خیر، یک ذات و یک حقیقت هست که این صفتهایی که گفته میشه و این تعبیرهایی که میشه هر یک به اعتباریست، به اعتبار اینکه این ذات همه چیز بر او مکشوف است، تعبیر میشه عالمون، همه چیز تحت سیطره و قدرت اوست، تعبیر میشه که قادرون، به اعتبار اینکه حقیقت علم و قدرت اونچنانه که با حیات، با حی بودن 100% منطبق است و تعبیر میشه که حیون، و بالاخره بحث خودش رو داره که شاید هم انشاءالله به تفصیل صحبتش بشه، که صفات زائد بر ذاتی در کار نیست. در ارتباط با توحید صفات هم در همون خطبه اول همین جملاتی که خوندم، بیانات بعد از این جملات در ارتباط با توحید صفاتی مناسب کاملا، بلکه مشخصه که این چنین هست. و کمال و توحید الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی و صفات ان لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انه غیر الصفه، که در مقام بیان استدلال مطلب نیستیم، خواستیم عرض کرده باشیم که به این اقسام توحیدی که معمولا گفته میشه در این مجموعه توجه داده شده. در ارتباط با توحید فعلی، توحید افعالی، که یک معنای معمول توحید افعالی این است که ذات مقدس حضرت حق در فعلش نیاز به غیر نداره، مستقل است و همه چیز در فعلشون به او نیازمندن. در ارتباط با این هم جملات بسیاری است که از جمله خطبه 65 صفحه 50 از همین شرحی که مورد نظر هست و عرض کردیم، اینجا اینچنین فرمودن که لم یخلق ما خلقه لتشدید سلطان ولا تخوف من عواقب زمان ولا استعانت على ند مصابر. خلق که کرده از خلائق را برای این مسائل نیست کمک بخواد بگیره، خیر، اون مستقل است در فعلش و نیاز نداره و بخواد با دشمنی که با او مقابله می کند علیه او استعانت بگیرد از خلقی که خلق می کند، این مسائل نیست. ولا شریک مکافر ولا ضد منافر ولکن خلائق مربوب. پس مشخص اینها در جهت توحید فعلی و افعالی روشن هست و در خطبه های دیگری باز این تعبیرها آمده که در خطبه هم به این صورت هست که این عبارات هم از جهت خصوصیت خود عبارات خونده میشه، به الا مطلب همین بود که الان گفته شد. این هم حدوداً به همون صورت که ان من عزائم الله، بله، حالا این جمله که مربوط به مطلبی دیگری است و کفایت میکنه که از این تعابیر فراوان و متعدد هست. توحید افعالی، توحید عبادی، توحید عبادی در خطبه 153 صفحه 151 اونجا این جمله که الان خوندم مربوط به این توحید عبادی است. ان من عزائم الله فی الذکر الحکیم التي علیها یثیب و یعاقب و لها یرضا و یسخط انه لا ینفع عبدا و ان اجهد نفسه و اخلص فعله ان یخرج من الدنیا بله لاغیا ربه به خصلت من هذه الخصال لم یتب منها. اگر از یکی از این خصال توبه نکرده باشه، هر چند کارهایی که کرده چنین و چنان باشد ارزشی براش نخواهد بود. لا ینفع و عبدن و ان اجهد نفسه، هنگام خروجش از دنیا اگر که ملاقات کند خدا رو، به خصلت من هذه الخصال لم یتوب منها، یکیش ان یشرک بالله فی مفترض علیه من عبادته، ان یشرک بالله فی مفترض علیه من عبادته، در ارتباط با عبادت هایی که از ناحیه حضرت حق فرض شده، نمازی که فرض شده، روزه‌ای که فرض شده، واجباتی که هست، اگر چنانچه در ارتباط با اونها دیگری را شریک قرار بدهد، اون وقت البته مصداق اجلاش همون شرک به اصطلاح جلیس بت پرستی است، که عبارت حدوداً توان این که شرک خفی را هم بگیره داره. و خب اون کارا اگر چنانچه کارا هم اگر در شرک خفی و ریایی باشه، سمعهی باشه، خب معلومه که اونا هم پوچ میشه، باطل میشه. پس در این بیاناتی که در این جملات شریف هست، به اقسام توحید از توحید ذاتی و توحید صفاتی و توحید فعلی و توحید عبادی توجه داده شده و اینها به گونه‌ای در این مجموعه مطرح هست. مطلب بعدی،
توحید عبادی رو معنا نفرمودید.
بله، توحید عبادی این که در عبادت غیر حضرت حق را شریک حضرت حق قرار بده، که خب البته اینا رو معمولا توضیح درستی هم داده نشد، اجمالا عرض کردم که اگر قرار شد بعد هر کدومی بحث خاص خودش داره. توحید عبادی همین که در پرستش برای خدا کسی شریک قائل باشه، از قبیل همین بت پرست هایی که ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، ذات مقدس حضرت حق را به عنوان آفریدگار هستی که قبول دارن، اون وقت در ارتباط با پرستش مشکل دارن و می پرستن غیر ذات مقدس حضرت حق را، در ارتباط با بحث‌های خاص مربوط به شرک، البته از بحث‌های خوبی که مناسب هست صحبتش بشه، یکی توضیح بیشتری در همین جهت شرک در عبادت هست و مباحثی که خب فعلا هم از جهتی مناسب هست که مسائلی در این قسمت صحبت بشه. فعلا در جهت این بودم که در این مجموعه به همه این اقسام معروف از بحث توحیدی که در همه کتب معمول شده و میآورن اقسام توحید ره، از این عبارات شریفه توجه به این قسمت ها هم استفاده میشه. و مسئله بعدی در مسئله توحید این است که دلیل هایی که در ارتباط با این سه معنایی که برای توحید گفته شد، عدم تجزیه و تجزئه و تبعیض و عدم امکان توهم و راه نداشتن توهم نسبت به حضرت حق و این که شریک برای حضرت حق نیست، در ارتباط با یکتایی به معنای این که تجزیه در ارتباط با حضرت حق راه نداره، تبعیضی در کار نیست، استدلال در این قسمت در خطبه 85، در این خطبه 85 که ابتدا این خطبه رو خوندم، و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، الاول لا شیء قبله و الاخر لا غایت له، لا تقع الاوهام له على صفه و لا تقعد القلوب منه على کیفیه و لا تناله التجزئه و التبعیض و لا تحیط به الابصار و القلوب. در ارتباط با این مطلب که حضرت حق قابل تجزیه و تبعیض نمی باشد، اینجا بیانی از میثم هست، شرح ارزنده این بزرگوار، که اونجا به دو صورت ایشان این نفی تجزئه و تبعیض را توضیح دادن. یکیش اینه که تجزیه و تبعیض اینها از آثار کم است، مقدار است که قابل تقسیمه، مقدار است که قابل تبعیضه، از آثار کم است. و در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق، از مسائلی که در بحث خودش ثابت شده است و مشخص است این است که حضرت حق جسم نیست. به نتیجه تقسیم و تبعیض در ذات مقدس حضرت حق راه نداره. ایشان یک بیانشون به این صورته که در جلد دوم از این شرح این بزرگوار جناب میثم، این جلد دو صفحه 274، ایشان خطبه رو به شماره 82 آوردن، مرحوم شهیدی 85 هست. اینجور فرمودن که اشارتون الا نفی الکمیه عنه، بعد توضیح دادن که الکمیتو من لواحق الجسم، والله تعالی لیس به جسم و لیس به کم، فلیس یقابل للتبعیض و تجزئه. این یک توضیحی است که خب مشخصه، و با توجه به اینکه نفی جسمیت از حضرت حق به ادله قطعیه عقلیه ثابت است که اگر چنانچه جسم باشد نمیتواند که قائم به ذات باشه، جسم که باشد محدود است، محدود که باشد معلول است، معلول که باشد قائم به ذات نمیتواند باشد، پس جسم نیست. نمیتواند جسم باشد چه این که اگر جسم باشد مرکب است، مرکب شد نیازمند است، نیازمند شد قائم به ذات نیست، با دلیل اثبات حقیقتی قائم به ذات خلفه. بنابراین از راه های متعدد که در بحث خودش ثابت شده که اشاره کردم به دو قسمت، نفی جسمیت قطعی است، و اگر چنانچه قابل تبعیض باشه، قابل تجزیه باشه، لازمش جسمیت است، و جسمیت هم که منفی است پس قابل تجزیه و تقسیم نیست. ایشان اشاره به این جهت کردن. با این عبارتی که خوندم که فرمودن اشارتون الا نفی الکمیت عن الکمیه من لواحق الجسم و الله تعالی لیس به جسم و لیس به کم فلیس به قابل تبعیض و تجزیه. یک تغییر دیگر و بیان دیگری هم دارم و اون اینه که می فرماین که هرون چه که قابل تجزیه و تقسیم و تبعیض باشد منفعلون مشخصه، یعنی بایستی که حالت انفعال و پذیرش داشت باشه اگر چیزی نصفش میکنه، اگر چیزی تقسیمش میکنه. هرچی که قابل تقسیم است پس منفعل است، از بدیهیات مشخصه منفعل میشه. هر آنچه که منفعل باشد وجوب و وجود نداره، ممکن الوجود میشه، چون لازمه انفعال معلول واقع شدن است. معلول که واقع شد وجوب و وجود نخواهد داشت، ممکن الوجود خواهد بود. در نتیجه ممکن وجود که شد خلف است. چرا؟ به خاطری که این بحث یکتایی پس از مسئله اصل اثبات وجود دیگه، مسئله احدیت و واحدیت و یکتایی بعد از فراغ از اصل اثبات حقیقت قائم به ذات، به تعبیر اصطلاحی معمول متعارف واجب الوجود، بعد از اینه و مسئله از طریق فطرت که ادعا می شود از طریق فطرت وقتی اثبات ذات مقدس حضرت حق می شود، این صفات هم با همون اصل قبول حضرت حق به فطرت، صفات هم این صفات هم برای فطرت نیز ثابت است، مسئله دیگری است. ولی در طریق استدلال مطلب از این قراره. بنابراین با توجه به این که فرض بر این است که از مسئله اثبات حقیقت قائم به ذات فراغت پیدا شده است و مفروغ عن است، اون وقت اگر چیزی قابل تقسیم شد، قابل تبعیض شد، یعنی قابل انفعاله، باید قبول بکنن تقسیم را، یعنی منفعل بشه. هر آنچه که منفعل بشود معلول است، هر چی که معلول باشه قائم به ذات نیست، وجود وجود نداره. نتیجه این خواهد شد که پس ذات مقدس حضرت حق تبعیض و تقسیم در حضرتش راهی نداره. این مطلب را هم با این تعبیر گفتن و تجزیه. بله، ولأن کل قابل لهما منفعل من غیره والمنفعل من الغیر ممکنون. الان ما مر که قبلا نمی بحثا در قطب دیگری که مطرح بوده داشتن که مشخصه. از بنابراین خداوند متعال یکتاست که به چند معنا گفته می شد خدا یکتاست. یکیش این بود که قابل تجزیم و تقسیم نیست ذات مقدس حضرت حق. دو تا استدلال شد برای این که تجزیه و تقسیم در ارتباط با حضرت حق را نداره. و در ارتباط با همین جمله شریفه‌ای که الان خوندم، در ارتباط با این جمله ابن عبدالحدید یک تتمه‌ای داره، این جمله رو نقل میکنه. در شرح ابن عبدالحدید هم در جلد ششم صفحه 346 خطبه 84 اونجا هم شماره گذاری ها معمولا اختلافی داره. شرح ابن عبدالحدید در این جلد ششم هست و خطبه 84 و صفحه 346. اینجا وقتی که نقل میکند این قسمت از خطبه شریفه را، بعد در تتمش اینجور داره میگوید که وعلم ان توحید والعدل والمباحث الشریفه وعلم ان توحید والعدل والمباحث الشریفه الالهیه ما عرفت الا من کلام هذا الرجل. اصلا کسی تو بحث توحید بخواد چیزی بفهمه باید اینجا زانو بزنه. وعلم ان توحید والعدل والمباحث الشریفه الالهیه ما عرفت الا من کلام هذا الرجل. اینجا رجل که گفته خب به همون معنی خاصی که دیگه مسلمه که مقصود بایدم همین تعبیری کرد، اون رجل عالم هستی به تمام معنی کلمه. و ان کلام غیرهی و علم ان توحید کذا و ان کلام غیرهی من اکابر الصحابه لم یتزمن شیئا من ذالک اصلا ولا کانو یتصورونه. در کلماتشون که نیستی چی تصورش هم نمیتونستن بکنن این حرفا، اینقدر دور بودن از حقایق. ولا کانو یتصورونه ولو تصوروه لذکروه. اگر میفهمیدن چیزی تو این زمینه ها یک جمله یه چیزی میگفتن. و هذه الفضیله اندی اعظم فضائله علیه السلام. واقعیت هم اینه و اینه که هرچه بیشتر و بهتر شایسته است به واقع در جهت فهم بیاناتشون مطالبشون بود که مایه کمال افتخار هست. یه حالا میخوام که آخر وقتم محدود بشه که ولو حالا انشالله سعی میکنیم که دیگه حتما یک رو به هفته رو باشیم که اقلن سه رو بیبشه که صحبتی شده باشه. تا اینجا در ارتباط با یکتایی حضرت حق به معنای اول که همون غیر قابل تجزیه و تقسیم و تبعیض، دو تا دلیل به عرضتون رسید. وقتی این دو قسمت بعد هم انشالله صحبت بشه که تو این دو قسمت بعد خب بحث های مفصل تری مطرح هست که استدلال هایی که در ارتباط با یکتایی خداست در جهت اینکه توهم نمی شود و نباید توهم بشه، و همچنین یکتایی پروردگار در جهت اینکه شریک نداره. این توهم نمی شود هم زود میشه گفت و تمامش کرد، ولی در این حال برای که با عجله کاری نکرده باشیم آخر وقت هم هست انشاءالله برای جلسه بعد که این دو قسمت صحبت بشه. بعد انشاءالله از فهرستایی هم که صحبت خواهد شد خیلی از جهتی باز یه بعد دیگه داره که خیلی بجاست که غفلت نشه، آثاری که بر این شهادت به یکتایی پروردگار در بیانات حضرت آمده که اگر کسی به اینجا رسید و شهادت به یکتایی حضرت حق داد اون وقت آثارش چیست، هم از جهت پاداش هم از جهت نفسانی خود اون شخص. امیدواریم که خداوند توفیق بهره برداری از بیانات این بزرگوارانی که به حقیقت من به سهم خودم که عرض میکنم دیگه حالا همه باید قاعدتا اینجور هستیم که من همینطور که یه مقدار بیشتر خب تورقی میکردم در ارتباط با این مباحث به این بیانات شریفه، احساس یک ظلمی در خودم کردم نسبت به خودم از جهت استفاده کردن از بیانات معصومین علیه السلام که اینا چی گفتن، چقدر حرفا عجیب، چقدر عمیق، چقدر آموزنده. در هر قسمت اون وقت گاهی میشد به اتفاق یه جمله دیگه تو این بحثانه بود جلب نظر میکرد، تو بحث های دیگه آدم میبیند که اصلا همون که دیگه هم عیش العلم و موت الجهل، عیش العلم و موت الجهل، نه که همت کنیم هم خودمون رو هم دیگران رو وادار کنیم بعد از این که مقدماتی که لازم هست برای فهمیدن بیاناتشون از جهات ادبی و مسائل و مختلف دیگه هرچی که واقعا لازمه همتی بشه برای این که سوق داده بشه حوزه و اونهایی که در مسیر مسائل علمی هستن به استفاده کردن از این بیاناتی که این کسی که اینقدر ظلم کرده، خیلی ظلم بزرگی است که الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، این خیلی ظالم باید باشه کسی که میفهمه که از تعمیر وضعشون چی و دیگران چی و اون وقت این باید نفسن روحن خیلی ظالم باشه. با همه این ظالم بودنش این اعترافشه که این معارف را ما جز از این رجل نیاموختیم، نمیتونیم. وقت ماهی که خداوند لطف کرده حالا به هر صورت که شده واقعا احساس محبت بکنیم نسبت به این بزرگواران، به فضل خدا نم احساس محبت سطحی و همینجور بی خودی، نه میفهمیم که هیچ دیگه غیر از اینجا نیست، اینه اجمالا فهمیدیم، بعد در عمل کوتاهیایم دیگران توجه بدیم وادار بشه. و جدی این اعتقاد اخیر هست که اگر چنانچه اهتمام به غور در بیانات معصومین و استفاده از این بیانات شریفشون جدی بشه، خود به خود افکار نادرست و مکتبای نادرست و خود به خود کنار زده میشه، به خاطر اینکه وقتی کسی وارد بشه حرفا رو میفهمه اون جایی که اوجی داره درست میفهمه که ضد عقلش نیست، ولو که الانم نتونه درست بفهمه. بسیاری از موارد تعلم منزی علمه، یعنی آدم چیزی نمیفهمیده و اما وقتی وارد میشه اینو بله گرفت مطلبه، گرفت مطلبه، گرفت مطلبه، تعلم منزی علم. که من بسیاری از اوقات عرض کردم که اون چه از این بزرگواران میگیریم مسئله تعبد نیست، بله یه قسمت تعبد هم هست، جای خودش محفوظه، تعبد بر اساس تعقله، ولی قسمت بسیارش اینه که وقتی بیان میکنن آدم میبینه که میگیره، میگیره، درسته، امینه، امینه. و تعلم منزی علمه، یک همتی داشته باشیم هم خودمون هم دیگران رو بیشتر وا بداریم که بیان تو این قسمت به هرچه بهتر. اینجور بشه، اینجور نباشه که گاهی شده خب جای تعصب اینجا رو گفتنش هم از جهتش خوب نباشه. به این صورت بسیاری از اوقات شده افرادی خیلی وقتا اشتغالاتی داشتن، چهار تا حدیث در اعتقادات که گفته میشه اصلا مثل که در مسیرش نبودن، در جهتش نبودن و اینا برخورد بهش نشده. خب این حداقلش نگیم ظلم به این بزرگواران و بیاناتشون هست، انسان به خودش ظلم نکنه. امیدواریم خداوند توفیق استفاده از بیاناتشون هرچه بهتر به هممون کرامت بکنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.